بسم الله الرحمن الرحیم. گفت حافظ: آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب. گفتم ای سلطان خوبان، رحم کن بر این غریب. گفت: در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت: معذورم بدار. خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب؟ خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم؟ گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفت حافظ: آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین غریب. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، در شرح بیت پایانی غزل 14 دیوان لسان القیب شیراز رسیدیم به شرح مقام حیرت.
به ادراک حقیقت باطنی این مقام که از جمله مقامات متعالی در طی طریقت و سیر و سلوک و به یک تعبیر از جمله وادی‌هایی که چون این وادی پیموده نشود حقیقت فناء فی الحق حاصل نشود. پس مقام مقام بسیار بلندی است و هرچه در ادراک آن در بیان حقیقت آن تأمل شود بسیار بهتر و بل ضرورت. در جلسه گذشته نکاتی رو از شرح و بیان طوسی در مورد حیرت و تخیل و نسبت میان تخیل، حیرت و معرفت بیان کردیم. در جلسه امروز پیش از آنکه به روایت مولانا از حیرت و سپس روایت شگفت عطار از وادی حیرت در منطق و تیرش بپردازیم، بیان دو سه جمله از عرفای متقدم در شرح و بیان حیرت و تحیر هم ضرورت دارد هم خالی از لطف نیست، تا به نحوی نگاه‌های مختلف علمای بزرگ، عرفای بزرگ به این مقام متعالی نماینده و اظهار شد. من جمله این عرفای متقدم یکی عارف بزرگ یا پیر طریقت خواجه عبدالله انصاری است که در کشف الاسرار خود در مقام حیرت و تحیر چنین میگوید: الهی، همه از حیرت بفسردند و من به حیرت شادم. به زبان ساده و در ترجمه معنایی این کلام خواجه عبدالله حق را خطاب قرار می دهد که خدایا خداوندا، همه حیرت چون به جانشان نشست فسرده شدند و افسرده، پژمرده و گمگشته در خود فرو رفتند. و این به یک عبارت اشاره به همان معنای ظاهریه از حیرت دارد که در جلسات پیشین بدان اشارت کردیم. می گوید همه از حیرت فسرده، پژمرده و افسرده شدند و من به حیرت شادم. به یک لبیک در همه ناکامی بر خود بگشادم. این نیز ادامه جمله خواجه عبدالله است. به یک لبیک در همه ناکامی بر خود بگشادم، دریغا روزگاری که نمی دانستم که لطف تو را دریابم. الهی، در آتش حیرت در آویختم چون پروانه در چراغ. به دلیل تعالی و بلندی مکرر می کنم: دریغا روزگاری که نمی دانستم که لطف تو را دریابم. الهی، در آتش حیرت در آویختم چون پروانه در چراغ. این دراویختن در حیرت و آتش حیرت اشارتی به همان معنا که گفت حافظ آشنایان در مقام حیرت هست. آیا حافظ در سرایش بیت پایانی غزل چهاردهم خود را قاری یا مخاطب الهی در آتش حیرت در آویختم چون پروانه در چراغ دیده، همون روایتی که قرائت کردم و خواجه عبدالله در کشف الاسرار دارد؟ آیا این معنا بر جان حافظ چنان خوش نشسته که آن غزل حیرت را که پیش از این قرائت کردم سبب سرایش گشته و نیز بیت پایانی غزل 14 را؟ نه جان رنج تپش دیده، نه دل الم داغ، الهی در سر آب دارم، در دل آتش، در باطن ناز دارم، در ظاهر خواهش، در دریایی نشستم که آن را چران نیست، به جان من دردیست که آن را درمان نیست، دیده من بر چیزی آمد که وصف آن را زبان نیست، خصمانه گویند که این سخن زیباست. این جمله جمله خواجه عبدالله بود در کشف الاسرار. در باطن ناز دارم، در ظاهر خواهش، در دریایی نشستم که آن را کران نیست. حیرت مقام نهایی معرفت حقیقی است که چون شخص سالک پای در این دریا یا در این وادی می‌گذارد، این دریا را کرانه نمی‌بیند، این وادی را نهایت نمی‌بیند. اصولاً اگر نهایتی بود که حیرت حاصل نمی‌شد. حیرت آنگاه حاصل می‌شود که دریا را بیکران بینه، که عالم را بی نهایت بینه. در دریایی نشستم که آن را کران نیست، به جان من دردیست که آن را درمان نیست. این از جمله معانی بسیار مهمیست که خواجه عبدالله انصاری در کشف الاسرار در بیان مقام حیرت و حقیقت حیرت بیان. از عارفی دیگر پرسیدن مقام حیرت را، گفت اگر عیان کنی زندگی، اگر شاهد شوی متحیر گردی، لیکن حیرت در حیرت و بیابان در بیابان. روزبهان بقری در شرح شفعیات یا شفعیات. یک بار دیگر می خوانم به دلیل بلندی، گفت اگر عیان کنی زندگی، اگر شاهد شوی متحیر گردی، لیکن حیرت در حیرت و بیابان در بیابان. چرا گفت حیرت در حیرت و چرا مولانا به نقل از حلیمه در دفتر چهارم خود می آورد، گفت پیرا گرچه من در مهنتم، حیرتم در حیرتم در حیرتم. چرا حیرت در حیرت و چرا به تعبیر مولانا حیرتن در حیرتن در حیرت؟ زیرا خود حیرت نیز مراتب دارد. مگر می شود در قلمرو معنا مراتب نباشد؟ درست است که گام پایانی سالک است پیش از ورود به ساحت فنا، لیکن در متن این پایانی گام یا آخرین گام نیز مراتب وجود دارد. فلذا عارف فرمود لیکن حیرت در حیرت و بیابان در بیابان. همچنین در مقام حیرت عرفا گفتند حیرت بدیهه ایست که به دل عارف درآید از راه بکار. و این البته نسبتی است که میان معرفت و حیرت پیش از این در جوابی که صوفی علمه طوسی به حقیقت معرفت میداد بود. یعنی نسبت میان تفکر و معرفت و حیرت و تحیر. حیرت بدیهیست که به دل عارف درآید از راه تفکر، آنگاه او را متحیر گرداند، در طوفان فکرت و معرفت افتد تا هیچ باز نداند. اصل حیرت فطور سر است، از بیرون آمدن، از طلب ادراک کنه قدم و دخول در علم قدر یا قدر. به نعت وجدان کل پنداشته بود نه حقیقت، وهم بود نه معرفت، ذوق بود نه علم، علم در جهل و جهل در علم. تحیر نازلی است که به دل عارف درآید، میان یأس و طمع در رسول محبوس یا در رسول محبوس. از این گونه معانی عرفا بسیار دارد. تکرار میکنم، حقیقتا حیرت از جمله معانی بوده که در ساحت عرفا حکما و عرفا به آن بسیار پرداختند. من جمله باز این تعریف که در اصطلاح اهل الله حیرت امری است که بر قلوب عارفین در موقع تأمل و حضور و تفکر آنها وارد می شود و آنها را تأمل و تفکر حاجب می گردد. از این معانی بسیار است و من جمله تعریف و تأویلی که حضرت مولانا دارد. مولانا نیز به عنوان یک عارف، به عنوان یک کمال جوی کمال طلب که حقایق عرفانی را دریافته و آنها را تجربه کرده، به مقام حیرت، حیرانی و تحیر به ویژه در مثنوی خود ارزش بسیار می‌دهد یا ارزش بسیار قائل است. گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین در دفتر اول. یا مثلا در بحث بلندی که پیرامون اخراج آدم از فردوس دارد، میگوید در دلش تأویل چون ترجیح یافت، طبع در حیرت سوی گندم شتافت. بدین معنا که حیرت آدمی را به حقیقت آن شجر و قصه خلق و بهشت و زمین و آدمیان رساند، که در جای خود بحث مهمی است. ان شاء الله در ابواب بعدی به اقتضا به ویژه به مقام این تأویل که مولانا در اخراج آدم از بهشت دارد، به حقیقت حق ان شاء الله بار خواهیم یافت. و در جای دیگر عقل بفروش و هنر حیرت بخر، رو به خاری نه بخارا ای پسر. از جمله حقایق حقی که مولانا بر آن تأکید می کند، فروش عقل است و اخذ حیرت. خرید حیرت است و فرو گذاشتن و فروختن عقل، پذیرش آن خاری عزیز گونیست که در متن حقیقت عشق وجود داره. رو به خاری نه بخارا پسر، عمارت ظاهری این دنیا قایت طریقت تو نیست. رسیدن به آن مقامی است که تمامی ظواهر و مظاهر فرو می‌گذاری و خاکساری در آستان حضرت عشق را برمی‌گزینی. حلقه نجات و باب نجات خاکساری در مقام عشق است، در درگاه و در بار عشق است، نه در بار ظاهریانی که یا ظاهریونی که در بخارا مقیم شده و اقامت گزیدند. عقل بفروش و هنر حیرت بخر، رو به خاری نه بخارا ای پسر. یا مثلا حیرتن در حیرت است از یار من، یا حیرتن در حیرت است یار من، این نه کار توست و نه همکار من. این معانی رو مولانا در ابواب مختلف به آن پرداخته. اما اگر بیاد داشته باشید بیتی رو از مثنوی قرائت کردم و گفتم که در آینده به آن خواهم پرداخت. گفت پیرا گرچه من در محنتم، حیرتم در حیرتم در حیرتم، که مولانا آن را در دفتر چهارم ذیل قصه حکایت آن پیر عرب که دلالت کرد حلیمه را به استعانت بتان. قصه این است که حلیمه آن گوهر دردانه ای را که موظف به پرستاری و رشدش بود گم کرده بود، فلذا سرگردان و سرگشته و متحیر به دنبال یافتن این کودک است، به دنبال یافتن محمد است. این قصه را مولانا به نظم بسیار شیرین آورده و سپس به مقام حیرت رسیده. به دلیل لطافت و شیرینی و مهمتر نقش عظیمی که در اظهار و تبیین مقام باطنی حیرت دارد، بخشهایی از این ابیات را به روایت مولانا می‌خوانم. پیر مردی پیشش آمد با عصا، کی حلیمه چه فتاد آخر تو را که چنین آتش ز دل افروختی، این جگرها را ز ماتم سوختی. گفت احمد را رضی ام معتمد، پس بیاوردم که بسپارم به جد. چون رسیدم در حتیم آوازها، می رسید و می شنیدم از هوا، من چو آن الحان شنیدم از هوا، طفل را بنهادم آنجا زان صدا، تا ببینم این ندا آواز کیست، که ندایی بس لطیف و بس شهیست. نه نه از کسی دیدم به گرد خود نشان، نه ندا می منقطع شد یک زمان، چون که واگشتم ز حیرت های دل، طفل را آنجا ندیدم وای دل. گفتش ای فرزند تو انده مدار، چه نمایم من تو را یک شهریار. پیر به این تضرع حلیمه این گونه پاسخ میده که گفتش ای فرزند تو اندوه مدار، که نمایم یا نمایم من تو را یک شهریار، که بگوید گر بخواهد حال طفل، او بداند منزل و ترحال طفل. پس حلیمه گفت ای جانم فدا، من تو را ای شیخ خوب خوش ندا، هین مرا بنمای آن شاه نظر، کش بود از حال طفل من خبر. برد او را پیش عزا کن سلم، هست در اخبار غیبی مقتنم. این پیر حلیمه را به نزد بت عزا آورد، گفت از این استمداد بطلب. ما هزاران گم شده زوی آفتیم، چون به خدمت سوی او بشتافتیم. پیر کرد او را سجود و گفت زود، ای خداوند عرب ای بحر جود، گفت ای عزا، تو بس اکرام ها کرده ای تا رسته ایم از دام ها. بر عرب حق است از اکرام تو، فرض گشته تا عرب شد رام تو. این حلیم سعدی از امید تو، آمدن در ظل شاخ بید تو. که از او فرزند طفلی گم شده است، نام آن کودک محمد آمده است. چون محمد گفت این جمله بتان، سرنگون گشتند و ساجد آن زمان. که برو ای پیر، این چه جست و جوست آن محمد را که عزل ما از اوست. فوق‌العاده متعالی و بلند، چون پیر عزا مورد خطاب قرار میده و از او استعانت و استمداد می طلبه، ناگهان نام محمد که میاد، بت‌ها سرنگون میشن و به زبان میگویند که برو ای پیر، این چه جست و جوست آن محمد را که عزل ما از اوست. ما نگون و سنگ سارا ایم از او، ما کساد و بی عیارا ایم از او. آن خیالاتی که دیدن دیز ما، وقت فترت گاه گاه اهل هوا. گم شود چون بارگاه او رسید، آب آمد مر تیمم را درید. دور شو ای پیر فتنه کم فروز، این رشک احمدی ما را مسوز. دور شو بهر خدا ای پیر تو، تا نسوزی ز آتش تقدیر تو. این چه دم اژدها افشردن است، هیچ دانی چه خبر آوردن است. زین خبر جوشد دل دریا و کان، زین خبر لرزان شود هفت آسمان. چون شنید از سنگ ها پیر این سخن، پس عصا انداخت آن پیر کهن. پس ز لرزه خوف و بیم آن ندا، پیر دندان ها به هم بر می زدا. آنچنان کاندر زمستان مرد او همی لرزید و می گفتی صبور. چون در آن حالت بدید او پیر را، زن عجب گم کرد زن تدبیر را. گفت پیرا، گرچه من در محنتم، حیرتم در حیرتم در حیرتم. ساعتی بادم خطیبی می کند، ساعتی سنگم ادیبی می کند. باد با حرفم سخنها می دهد، سنگ و کوهم فهم اشیا می دهد. گاه طفلم را ربوده قیبیان، قیبیان سبز پر آسمان. از چه نالم با چه گویم این گله، من شدم سودایی اکنون صد دله. غیرتش از شرح قیبم لب ببست، این قدر گویم که تفکور گوهر درخشانی چون محمد در جان و دل او. و حیرتی که از این ظهور، حتی بر دل کسی چون حلیمه می نشیند. ظهور حیرت پاک محمد. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.